نام و یاد خداوند و با عرض سلام خدمت دوستان گرامی، ما در مجموع فایل های رادیو آموزش فیزیک به دنبال این هستیم تا بخش های مختلف آموزش فیزیک رو از زوایای مختلف و ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار بدیم و در فایل های کوتاه 10 دقیقه حد اکثر بتونیم زوایای پنهانی رو که معمولا در آموزش فیزیک اشاره نمیشه برای شنوندگان عزیز باز بکنیم و اطلاعات خوبی رو در این زمینه با هم دیگه مرور کنیم. یکی از سوالاتی که من همیشه از خودم میپرسم این هستش که گزارش یک معلم فیزیک چجوری باید باشه؟ یک معلم فیزیک وقتی وارد کلاس درس میشه، برخلاف سایر معلم ها دنیا رو میبینه، تصور میکنه و دانش آموزان رو به نحو دیگری نگاه میکنه. من برای شما یه چند تا مثال میزنم. من یک بار وارد کلاس درس شدم و وقتی که در اون فضا قرار گرفتم، یکی از دانش آموزا همون ابتدای درس به من گفت آقا اجازه، من ناهار نخوردم و گشنمه، میتونم برم بیرون؟ من با کمال تعجبی که حالا دانش آموزا در چشمای خودشون من احساس میکردم گفتم پول داری برای خریدن؟ گفت نه. گفتم خب بیا این پولا بگیر و برو و از توی حیات یه ساندویجی چیزی تهیه کن بخور. یکی از دوستاش هم دست بلند که آقا ما هم بریم. گفتم شما هم برو. با این برخوردم بچه ها صدای هو بلندی کردن و عملا کلاس یه جوری متحول شد و بچه هم گفتن آقا زشت فلان. گفتم نه بچه، شکم گرسنه، درس فیزیکالیش نیست. باز مورد دیگه بود که در کلاس دانش آموزان احساس تشنگی میکردن. خب در این گونه مواقع خود معلم ها فضا رو ایجاد میکنن، نوبتی میفرستن برن بچه ها چیزی بخرن بیارن یا بنوشند و بیان و عملا اونها رو در فضای عذاب قرار نمیدیم. اینا همون احساسات یک معلم هست از کلاس درس. معلم فیزیک قرار روی مغز دانش آموز کار کنه، جسم دانش آموز به دردش نمیخوره، ما با جسم دانش آموزان کاری نداریم، ما در حقیقت معمار اندیشه های دانش آموزان هستیم، ما ذهن دانش آموزا به دردمون میخوره، ما کاری با بدنهای اونها نداریم. ما ترجیح میدیم دانش آموزان سر کلاس خواب باشند و کمتر مزاحم کلاس ما باشند. ما تشخیص میدیم که اگر دانش آموزی شرایط حضور در کلاس رو نداره نیاد و ما برعکس تشخیص میدیم اگر دانش آموزی شرایط بودن در کلاس رو داره حتما بیاد. ما تشخیص میدیم دانش آموزی غیبت نکنه. دلیل این همه توجه معلم های فیزیک به دانش آموزان همین مسائلی است که خدمتتون میگم. یکی از اصولی ترین کارهایی که معلمان فیزیک معمولا دنبال اون هستن تعیین یک نسبت ویژه برای نمره های دانش آموزاست. در سالهای پیش از این که اصلا نظام نمره و ارزشمندی جایگاه معلم در بخش معلم سالاری یا در بخش علم سالاری بود، کسی در سیستم تعیین نمره دانش آموز غیر از معلم دخالت نمی کرد. حتی هنوزم برخی از همکاران سعی می کنن رو همون نظام پیش برن و اولیا و مسئولین مدرسه و والدین دانش آموزان حق نداشتن در نظام ارزشیابی دانش آموزان دخالت کنن. خوب یا بدش رو من کار ندارم، ولی اینو میخوام بگم که آیا ما در تشخیص یه پزشک دخالت میکنیم؟ آیا پزشکا اجازه میدن در هنگامی که در یک کنفرانسی دارن سخنرانی میکنن یک فردی مثلا قصاب، یک فردی مثل سبزی فروش، یک فردی مثل مانتو فروش بره و اظهار نظر کنه؟ آیا یک معماری که میاد برای خونه ما کار معماری انجام میده، بعد از اینکه با ما مشورت کرد و کارش رو شروع کرد، آیا مدام میاد و از ما نظر میخواد؟ اگر قرار باشه ما دائم در مورد تمام ابعاد فکری، ذهنی و آموزشی خودمون با همه افراد در مورد همه چیز به توافق برسیم و اونها نظر بدن که ما چه باید بکنیم، تقریبا ما هیچ کاره ایم. و ما چنین سیستم آموزشی رو یک سیستم فشل یا اصطلاحاً بیخاصیت میتونیم تلقی کنیم، چون معلم یک نوع رهبر و یک کاریزما و یک نوع مدیر آموزشی در کلاس درسه. البته مسائل فراوانی در اطراف این موضوع وجود داره و اون این هستش که آیا معلم با دانش آموزان چپ میفته؟ آیا معلم با دانش آموزان درگیر میشه؟ آیا دانش آموزان قصد انتقام از معلم رو دارن؟ آیا معلم و دانش آموزان به توافق میرسند؟ آیا این معلم و دانش آموزان در حال انجام یک فرایند آموزشی هستند؟ در بیشتر کلاس های آموزشی فیزیک، فن و مهارت کلاسداری معلم حرف اول رو در تدریس اون میزنه. برخی از معلم ها از برخورد های با دانش آموزان دچار رنجش میشن و این رنجش غالبا برخورد های اخلاقیه. تقریبا میتونم بگم که کمتر معلمی رو دیدم که از داشتن دانش آموزان بی اخلاق خوشحال باشه، حتی اگر درس خون باشه. به دلیل اینکه موقعی که ما میخوایم آموزش فیزیک رو در کلاس درس اجرا کنیم، نیاز به یک آرامش و یک طمأنینه خاصی داریم تا هیچ نوع پراکندگی ذهنی در کلاس درس رخ نده. متاسفانه در کلاس‌های درسی که امروزه در مدارس ما وجود داره، بارها و بارها درب کلاس به بهانه‌های مختلف از مسائل تربیتی، انضباطی، اخلاقی، اولیا و مانند اینها مزاحمت ایجاد میکنه که تقریبا میتونیم بگیم که راندمان آموزشی کلاس ها غالبا در حد 1 ربع تا 10 دقیقه است. به غیر از مسئله‌ای که در کلاس های درس ما با آرامش ایجاد کردن در سر کلاس ها داریم، مسئله بی‌انضباطی نکردن دانش آموزانی که گستاخی های خاصی دارند یا دانشجویانی که معمولا دیر میان و نظام تدریس دبیر یا معلم یا استاد دانشگاه رو به هم میزنند، اینها جزء معضلات و گزارش های یک معلمه. یک معلم فیزیک باید بتونه با شجاعت در کلاس درسش حرف بزنه و میزان یادگیری دانش آموزان رو ارزیابی کنه و به اونها به صورت صریح بگه که در چه بخش هایی ضعیف هستن و در چه بخش هایی قوی هستن، چه کتاب هایی مورد نیازشونه و از چه منابعی باید برای بهتر کردن راندمان آموزشی خودشون استفاده کنن. در گزارش یک معلم فیزیک باید این قید بشه که وقتی وارد فضای کلاس شد، وقتی وارد فضای آزمایشگاه شد، چه مشکلاتی براش پیش اومد و این مشکلات رو چگونه حل کرد یا حل نکرد و اولیای مدرسه چه فعالیت‌هایی را در قبال کارهای اون انجام دادن. ما در گزارش‌های یک معلم باید شکست‌ها را ببینیم. اگر در یک گزارش معلم فیزیک فقط و فقط و فقط درصد قبولی مشاهده میشه، این گزارش قطعاً سوگیری داره. اگه در گزارش یک معلم فقط قبولی ها درج میشه، اگر در سردر آموزشگاه ها، مؤسسات و بنگاه های تجاری آموزشی فقط اسامی دانش آموزان موفق رو میبینیم، این گزارش ها همگی سوگیری دارند. گزارش هایی که واقعیت رو کتمان می کنند و فقط بر منافع عده‌ای خاص دلالت می کنند، این گزارش ها هیچگاه نباید مورد توجه ما قرار بگیره. اگرچه در نظام آموزشی کشور ما مفهوم درصد قبولی به عنوان یک اهرم فشار بر روی معلم و سیستم آموزشی اون استفاده میشه و با این ابزار سعی میکنن معلم ها رو تحت تسلط قرار بدن، ولی در واقعیت باید به این نکته توجه کنیم که در یک کلاس واقعی که عموماً 35 تا 40 نفره، به طور متوسط 3 الی 4 نفر دانش آموز معدل الف داریم و 3 الی 4 نفر دانش آموزی داریم که به هیچ عنوان تمایلی به درس خوندن نداره یا انگیزه های کافی نداره. بنابراین حدود 6 نفر تا 8 نفر از این جمعیت 30 نفره یا 40 نفره دانش آموزانی هستن که شرایط خاص دارن. بقیه دانش آموزان در رنج واقعی محدوده هستند. گاهی نسبت ها اعدادش بیشتر و کمتره، ولی در همین حدود. بنابراین با خیال راحت میتونیم بگیم همکارانی که در کلاس های آموزش فیزیک خودشون بالای 70% قبولی میدن، اینها دانش آموزان متعادلی دارند و گزارش واقعی این معلم باید اشاره داشته باشه که تعدادی از دانش آموزان در این درس ناموفق بودند و تعدادی به صورت فعال شرکت کردند و شرایط احراز معدل بالا رو داشتن. بقیه هم در میانه این تراز فعالیت میکنن و اگر گزارش ها فقط به قله ها اشاره کنه و اشاره بکنه که تمام دانش آموزان با بالاترین شرایط احراز هویت کردند و موفق بودند و هیچ دانش آموزی پیدا نشد که افت تحصیلی یا آموزشی داشته باشه، باید در این گزارش یک مقدار جستجو کنیم و شرایط رو به صورت تصنعی یا ساختگی ببینیم. من برای همه همکاران آموزش فیزیک هم آرزوی موفقیت و روزافزونی می‌کنم. تا فایل‌های بعدی، خدا نگهدارتون.